بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیه. در اقسام سیره بودیم، عرض کردیم سیره دو قسمه، سیره ای که در طریق حکم شرعی و اثبات و حکم شرعیه یا تکلیفی و یا وضعی، و عرض شد منات و حجیتش هم کاشفیتش از بنای عقلا یا کاشفیتش از امر شارع و امضای شارعه، و یا کاشف از این است که شارع ردش نکرده، پس بنابراین ملاک و حجتش هم یکی از این سه امره. اما قسم دوم از سیره، سیره‌ای بود که مرتبط به موضوع حکم بود. عرض شد این سیره به سه قسم تقسیم میشه. یه قسمش رو خوندیم، توضیح داده شد، قسمی که خود سیره موضوع حکم شرعی باشد، مثل روایات و احادیثی که گفته سیره حسنه رو نگهش بدارید، سیره سیئه رو نگه ندارید و ترکش بکنید و تثبیتش نکنید. خب اینها اوامر شارعه که درش نفس سیره مطرح شده. قسم دوم از اقسام سیره‌ای که مرتبط به موضوع حکم سیره است که در تنقیح موضوع مطرح میشه و به عبارت بهتر در ثبوت موضوع حکم میبینیم این سیره مطرح میشه. البته حالا عنایت دارید گاهی رفتار شاید روایاتی باشه یا سیره هایی باشه که سیره انحصاری باشه، گاهی وقتا هم سیره انحصاری نیست، یعنی به عبارت بهتر گاهی از اوقات موضوع منحصر است، گاهی از اوقات موضوع منحصره نیست. بعد ایشون می‌فرمایند این سیره‌ای که دخالت در تنقیح موضوع و تثبیت موضوع داره به دو قسم شاید تصور داشته باشه. یه قسمش این است که سیره عقلائیه دخالت در تبیین و تحقق موضوع دارد و در واقع این تحقق موضوع و این تنقیح موضوع هم به تمامه هست، و به عبارت بهتر دیگه محقق و محقق فرد حقیقی افراد موضوع حکم شرعی است. چه این فرد حقیقی در طول اعتبار باشد، مثلا اینطوری بفرمایید الان سیره بر این منعقد شده که الان همین بحثی هم که انشالله تبارک و تعالی در خارج فقهمون در بحث بازار و بورس و نقود و ریال و دلار و چیزهای اوراق نقدی داریم بحث میکنیم، الان طوری شده که سیره بر این محقق شده است که الان نقود رو ریال رو بفرمایید این اعتباریات این گونه رو براش یک اهمیتی قائله، و میبینیم مثلا حکم شرعی که اقامه میشود بر موضوع این موضوعات میچرخه یا بر موضوع این نقود میچرخه. سیره معتقد شده که الان اهمیتی به معاملات ریالی و دلاری میده. خب هرچی که جز مصادیق این سیره باشه قطعا دیگه سیره اون رو تثبیت میکنه. یا مثال دیگری بزنیم، جایی که فرد ابتدایی باشد براش یا فرد دیگری باشد، مصداق دیگری باشه، مثلا بفرمایی مولا در چنانچه در روایات هم داریم مولا گفته که قمار ثمنش سهده، یعنی چیزی که به قمار به دست بیاد بله حرمت داره، ما میبینیم که در اینجا مثلا، حالا مثالی بزنیم که مبتلا به هم هست و اتفاقا خیلی هم در جامعه مورد نیازه. الان این ورق هایی که ورق بازی میکنن و آلت قماره، خب اینها اگر تعین آلت قماری درش داشته باشد میشه چی؟ میشه حرام. دست گرفتنش هم حرامه، خرید فروش کردنش هم حرامه، هر کاری که بهش ور بیاد حرامه. اما یه وقت هست که نه خیر، سیره بر آلت قمار بودنش در یه عصری از عصور قائم نیست. مثالی بزنیم که بازم مبتلا به بحث شطرنج. خدا رحمت کنه مرحوم آسد احمد آقای خونساری رضوان الله تعالی علیه در کتاب جامع المدارکشون، ایشون به این نتیجه رسیدن که شطرنج حرام نیست. نه اینی که قمار حلال است، نعوذ بالله، قمار حرامه، اما ایشون به این نتیجه رسیدن که موضوع شطرنج موضوع قمار و آلت قمار نیست. چرا؟ شاید بعضی ها بهش قمار بازی بکنن، برد و باخت بذارن، اون حرامه، اما نفس بازی با شطرنج به عنوان آلت قمار بودن شناخته نمیشه. میتونیم این حرف رو بزنیم که اگر یک روزی سیره اقامه شد که فلان آلت و فلان ابزار و وسیله جز ابزار قمار هست یا جز ابزار قمار نیست، بله، موضوع منقح بشود، سیره موضوع رو تثبیت بکند، حکمم دنبال موضوع میاد. چرا؟ چون سیره کاشف از موضوعیت موضوع است و از کاشف از این است که این فرد جز این موضوع هست یا جز این موضوع نیست. مثلا این مثالی خدمتتون زدیم، رضا این دو تا مثال رو عنایت بفرمایید. یه مثال سومی هم اضافه بکنم. الان یه کسی ورقهای خودش ترتیب داده، کاغذی رو گرفته، تکه تکه کرده است. الان آیا خرید فروش این جایز هست یا جایز نیست؟ ولو به اندازه اون ورقهای بازی باشد و اصلا هیچ حرمتی نداره. اما همین رو اگر بیاید چه بکنه؟ علامت گذاری کنه و بایش بردباخ انجام بده، بازم میشه چی؟ میشه حرام. چرا؟ چون بردباخ حرامه. اما موضوع آلت قمار نیست. اما در ورقهای به قول امروزی ها پاستوری که الان در بازاره و خرید و فروش میشه برای، یا مطرح میشه، چون خرید و فروش هم باطل دیگه، حرامه و داره عرضه میشود، این آلت قماره و موسیره اقامه شده برای این. چرا؟ چون سیره اغلا برای این است که الان این جز آلت قماره. پس خیلی سیره کارسازه. در قسم اول سیره دخالت در تنقیح و تثبیت موضوع دارد ثبوتن. ثبوتن یعنی چی؟ یعنی میاد میگه که بابام این موضوعی که در اینجا هست آلت این وسیله این حکم و ابزار و آلات قمار است یا ابزار و آلات قمار نیست. اگر ثابت بکنه که هست میشه چی؟ میشه حرمت و جز آلات قمار. اما اگر ثابت بکنه که نه، چنین موضوعی وجود نداره. البته یک بحث دیگری هم هست اینجا، باز گرچه که خارج از بحث کتابه، مطرحش بکنیم بد نیست. مثلا بفرمایی در مواردی که مشکوک است، نمیداند آیا این از آلت قمار هست یا از آلت قمار نیست، آیا مشروعیت دارد یا مشروعیت ندارد. اینجا دیگه مبانی آقایان فقها و علما و اصولیین مختلفه. بعضیا میگن ما باید بریم به سراغ ما سبقش و حکم قبلیش و موضوع قبلیش، ببینیم در دیروز چطوری بود، در دو سال قبل چطوری بود، در زمان گذشته به تعبیری چطوری بود. و اگر ما نتونستیم ابقاء ماکان بکنیم، حکم قبلیش رو جاری بکنیم، ما در اینجا میتونیم این حرف رو بزنیم. البته مبنای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اینه که در موارد مشکوکه که ما نمیدانیم جز اون موضوع هست یا جز اون موضوع نیست، نباید منتسب به اون موضوعش بکنیم. یعنی مبنای حضرت امام اصل براءت است، نه اصل اشتغال. مثلا مثال بزنیم، ایشون وقتی که ازشون استفتا میکنن که آیا گوش دادن به بعضی از آوازهایی که ما نمیدونیم اینا جز موضوع غنا هست یا جز موضوع غنا نیست، ایشون میفرماین اشکالی ندارد، موارد مشتبهه و مشکوکه اشکالی ندارد. یعنی به عبارت بهتر چه میدانند؟ ایشون اصل براءت رو جاری میکنند. یا یک مثال دیگری که در کتابم اومده مثالش، مثل لباس کفار که دیگه الان علم شده و نشانه شده برای کفار، آیا پوشیدنش جایز است یا پوشیدنش جایز نیست؟ یا مثال دیگری بزنیم، ها لباس کفار رو مثال نزنیم، لباس شهرت رو مثال بزنیم. یه عده‌ای خوب رسمشون بر اینه که میخواهن به قول خودشون مشهور بشن، یک لباسهای خاصی رو در تن میکنن که حکم شرعی هم اینه که لباس شهرت پوشیدنش اشکال داره. آدم زن و مرد نمیتواند هر گونه لباسی بپوشد، باید لباس متداول رو بپوشه. اما اگر در یک روزی سیره بر این شد که این لباس لباس شهرته، مثلا، حالا البته لباس شهرت هم در عرف ها متغیره، عرف قم با عرف تهران با عرفای جاهای دیگه متفاوته، کما این که سیره هم متفاوته. می توانیم این حرف رو بزنیم؟ بله، اگر یک روزی سیره‌ای، دلیلی، امضاء شارعی، عدم رد شارعی، عرف و عادتی اقامه شد بر این که موضوعی از موضوعات وجود داره، ما می توانیم حکم اون موضوع را برش مترتب کنیم. این هم نوع دوم، قسمی که دخالت در تنقیح موضوع و تثبیت موضوع ثبوتن دارد نه اثباتن. فرق بین ثبوت و اثبات رو دیگه مستحضر هستی. یعنی در خارج می آید میگه که بابا این فرد جزء مصداقش این است، یا این عنوانی که حرفشو می زدیم اینه، آلت قماری که میگیم این شی، مثلا این ابزار و آلات آلت قماره، مثلا پاسور آلت قماره، قطعا دیگه استفاده کردنش و خرید و فروشش میشه حرام. این هم نوع دوم، سیره‌ای که دخالت داره در تحقق موضوع. النوع الثانی ما له دخل فی تنقیح الموضوع و تحقیقه ثبوتن، قد تکون سیره عقلایی منقحتن للموضوع، منقحتن یعنی تنقیح کننده برای موضوع، و محققتن محقق برای موضوع، از ثبوتن یعنی در خارج، و ان لم ينحصر تحقق الموضوع فيها، گرچه که تحقق موضوع منحصر در این سیره نباشد، اما سیره موضوع رو محقق میکنه، بل قد يتحقق این موضوع به غیر سیره ای زن. پس بنابراین نمیخوایم بگیم که علت منحصره در تنقیح موضوع تنها سیره است. نه خیر، سیره میاد این موضوع رو منقح میکنه. یعنی نمیخوام بگیم علت منحصره، نه، علت جزئیه و معده هم باشه کفایت میکنه. و هو علی نحوه، این قسم تنقیح موضوع بر دو قسمه. قسم اولش آن است که دخالت دارد در تنقیح و تحقیق موضوع به تمامه، یعنی به جز علت نیست، کاملا سیره تمام موضوع رو بیان میکنه. و ان تکون سیره عقلایی محققتا لفرد حقیقی من افراد موضوع الحکم الشرعی، سیره عقلایی میاد تثبیت میکنه فرد حقیقی و خارجی رو برای افراد موضوع، فرق نمیکند که اکان ذلک الفرد فردا حقیقیا له، فرق نمیکنه که فرد حقیقی باشد یا در زمره به عبارت بهتر در طول اعتبار باشد، نه یا نه خیر، فرد اعتباری ابتدایی باشد، این دیگه تفاوت ندارد. و به عبارت بهتر تفاوتی بین اعتبار تحقق موضوع در طول و در غیر طول دیگه نیست. فردن حقیقیاً لهو فی طول اعتبار، مثال مثل مالیت نقد اعتباری، نقد اعتباری پول دلار، المحققت المتحققت به اعتبار هم، یعنی به اعتبار عقلا یا به تقلب عقلا برای اعتبار جهتی که مصدره هست لهو برای این نقد اعتباری. به عنوان مثال هر کجا که سیره عقلایی بیاد بگه که اینجا جزء ریال و جزء دلار و معمولا عقلا برای این اهمیتی قائل هستن، موضوع ثابت میشه. در نتیجه چه میشود؟ موضوع که ثابت بشود معامله صحیح می شود، یعنی معامله با دلار و ریال دیگه صحت پیدا می کنه. او کان فردن حقیقی لهو ابتداءن، یا فرد حقیقی براش ابتداءن باشد، این نه در طول اعتبار، ابتداءن باشه. مثل چی؟ مثلا الان که ما داریم برخورد میکنیم بهش، میبینیم سیره اقامه شده بر این که به قول معروف دوتار یا ستار جز آلات موسیقیه، موسیقی هست. و مثلا بفرمایید نی جز مثلا آلات مشکوکه هست، نمیتونه به یقین بگه که جز آلات موسیقی هست. یا مثال دیگری بزنیم، پاستور جز آلات قماره، اما ورقهای دیگر جز آلات قمار نیست. ابتداعا سیره میاد حکم میکنه که موضوعش اینه. او کان فردن حقیقی لهو، یعنی برای این موضوع حکم ابتداعا، یعنی در مرحله اولی که برخورد میکنه، نه در طول اعتبارش. مثل آلت قمار بنابر تفسیر آلت قمار به ما تعور فل تقامر به، آلت قمار را ما تعریفش کنیم به چیزی که قمار زدن به او شهرت دارد. من همینجا یک تأملی رو محضرتون عرض کنم. در آلت قمار ما دو تا تعریف داریم. یه تعریف داریم به این معنا که آلت قمار چیزی است که بهش برد و باخت صورت بگیره، اینو بهش میگیم آلت قمار. حالا فرق نمی کند که کاغذی که الان در دست من و شماست، یا ریگهایی که در دست من و شماست، یا ابزار و آلات قماریه‌ای که در دست قماربازها و اونهایی است که اهل تقامر هستند. خب این یه تعریف. یه تعریف دیگر اینه که آلت قمار اون آلت‌ها و ابزارهایی است که شهرت داره قمار زدن به اونها. مشهور است بین مردم و قماربازها که این آلت قماره. تفاوتش چیست؟ این دیگه به این مبنای دومشون فرمودن. به مبنای اول دیگه جز آلات قمار نمیشه، اما به مبنای دوم دیگه جز آلات قمار میشه. بناهن بر تفسیر آلات قمار را به چیزی که تعور فتقامر به، یعنی مشهور شده باشد قمار زدن به، یعنی بگیم آلت قمار آلات قمار معروفه است، نه آلات قمار غیر معروفه. و لباس کفاری که المتحقق به جریان سیرشون علا لبسه، کفار مثلا این لباس رو میپوشن. یا مثلا موضوع دیگری رو بزنید، لباس شهرت و این که آیا پوشیدنش حرام است یا پوشیدنش حرام نیست. ما الان میبینیم یک کسی یه لباسی تنش کرده، نمیدونیم این لباس شهرته یا لباس شهرت نیست. اگر به سیره مراجعه کنیم، سیره مثلا میگه که بابام این لباس متداول هست یا متداول نیست. همینقدر که متداول نباشد شاید بشه ازش استفاده کرد که لباس شهرته. و من هاذ القبیل، ایشون میفرماین از همین قبیله سیره‌ای که منقح میکند ظهور دلیل را. سیره‌ای که منقح میکنه ظهور دلیل را هم در واقع موضوع ساز است، بیان موضوع رو میکنه. حیث و ان سیر العقلا و مرتکزات عقلا اعتبار میشه به مثابه قرائن لبیه متصل به کلامی که تتصرف در ظهور لفظ و تهدید میکنه مراد از این لفظ را توسعتا او تزدیقا. و به عبارت بهتر میتونیم از این سیره مثلا بعد انصراف یا اطلاق مقامی استفاده بکنیم؟ بله، یعنی بخواد بگه این سیره در ظهورات الفاظ هم تأثیر داره. ای قابلیت اللفظ عرفن للمعنا تمام الموضوع للحجیه و هی حکم شرعی امضائی، که وقتی که این سیره بیاد موضوع دلیل رو منقح بکنه، قطعا میاد دیگه قرائن لبی و متصل و غیر متصل رو داره بیان میکنه. وقتی که بیان کرد، ما میتوانیم بگیم این سیره این ظهور حجت هست یا حجت نیست. و به عبارت بهتر، چطور در آلت قمار مراجعه میکردیم به سیره عقلا ببینیم جز آلات قماریه هست یا نیست، الان در ظهوراتی که ما ظهورات عرفیه یا ظهورات دیگر از کلام حدیث روایت داریم، ما مراجعه میکنیم بشه به عقلا ببینیم که آیا چنین استفاده دارن یا استفاده ندارن. یعنی میتونیم از سیره، به عبارت بهتر میتونیم سیره رو دلیل بر انصراف یا دلیل بر اطلاق مقامی قرار بدیم. اینقدر سیره کاربرد داره. بعد ایشون مثال میزنن، فمثلا لو ورد دلیلون، اگر یه دلیلی وارد شده که مفادش اینه لو جا المشتری به سمن خلال سمال سلاست ایام و الا فلا بیع بینهما، خرید و فروشی کردن، اگر تا سه روز پول را آورد معامله مال اوه، نیاورد دیگه بیعی نیست. فان جمدنا علی حق لفظ، اگر ما مترتب و منجمد و جمود بر حق لفظ داشته باشیم، زیر میتونید یادداشت بکنید کما قال بهی بعضی از اخباریون و اهل حدیث که میگن ما فقط باید اون چه که در روایت اومده همون قرار بدیم. فهمنا من ذالک، میفهمیم از این بطلان بیع را، چرا؟ چون دیگه نیاورده. و انه لا بیع لازما ولا متزلزلا، نه بیع لازم است نه بیع متزلزله. بیع متزلزل چه است؟ بیعی که درش خیار و حد فسخ باشه. بینما بناعن علل اخذ به سیرشون و مرتکزات و اقلائیشون به عین الاعتبار، که باید همین اعتبار سمن رو بکنن و الان سمن رو نیاورده. قد یقال، اینطوری گفته میشه که ان المفهوم من ذالک، از این عبارت ما اینو میفهمیم، نفی بیع لازم و ثبوت خیار تأخیر. اجازه بدید یک نکته هم بین عموم و خصوصش هست، زارن وقت تمام شده. ما یک وقت میگیم که بابا این فلانی این معامله رو کرده، پول رو آورده، بله کالا رو برداشته، پول میخواسته بیاره، تصریح نیاورده، معامله باطل است. خب یک وقت چرا؟ چون نتونست ثمن رو برسونه، عوض و معوض دیگه در مقابل هم دیگه قرار نگرفتن. و یک وقت میایم از این کار، از این روایت که پس در این جایی که الان ثمن رو نیاورده بیعی نیست، استفاده میکنیم یه قانون کلی که هر کجا در هر نقطه و مکانی که کسی معامله بکند و ثمن رو ندهد، معامله او باطل است و معامله دیگه لازم نیست و ثبوت الخیاره. قد یقال ان المفهوم من ذلک، یعنی از این دلیل نفی بیع لازم و ثبوت خیار تأخیره. ثبوت خیار تأخیر یعنی به عبارت بیدر اگر تأخیر کرد، دیگه برای بایع میتواند معامله رو فسخ کنه. نتیجه این که در این قسمت سیره عقلایی منقه موضوع حکم است، اون هم تمام الموضوع نه جزء الموضوع، چون قسم دیگر جزء الموضوع، تمام الموضوع رو منقح میکنه. موضوع که منقح شد، حکم شرعی هم منقح میشود. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.